سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
درود به یکایک شما شنوندگان خوب رادیو سوینا، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. ممنونم که امروز چهارشنبه با یه قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ در کنارمون هستید. ما اومدیم تا با این برنامه رنگ و بوی دیگه‌ای به این عصر پاییزیتون ببخشیم و شما رو در اقیانوس بیکران هنر موسیقی و نغمات غرق کنیم. پس اگر از علاقه‌مندان این هنر هستید و دوست دارید اطلاعات جذاب و مفیدی در این باره به دست بیارید، پا به پای ما با این برنامه جلو بیاید. ما هر هفته موسیقی فیلم‌های برجسته رو بررسی می‌کنیم و از زبان آهنگسازان و منتقدان این حوزه نکات جالبی می‌شنویم. بخش‌هایی از این موسیقی رو می‌شنویم و درباره نوع نگاه آهنگساز و رویکردش در آهنگسازی گپ می‌زنیم. بهتون پیشنهاد می‌کنم اصلاً برنامه ما رو از دست ندید. برنامه‌های پیشین ما رو هم می‌تونید در سایت سوینا در آرشیو برنامه ضرباهنگ بشنوید. خب بریم سراغ برنامه این هفته. امروز موسیقی فیلم آرامش در حضور دیگران رو بررسی میکنیم.
مستی و راستی، حالا که خودمونیم، تو از چی ناراحتی؟ از دنیا. ببین روزگار از یه آدم چه آشغال بی مصرفی درست کرده. کثافتی که به خاطر زنده موندن به هر راه حل مسخره‌ای تسلیم میشه. یه دفعه خودشو چنان پفتیز و احمق میبینه که گیج میشه و دست و پاشو گم میکنه. اون وقت یه کثافتی مثل من از دست یه کثافتی مثل اون میخواد کلشو بکوبه به دیوار خودش راحت کنه.
این فیلم به کارگردانی و نویسندگی ناصر تقوایی محصول سال 1349 است. بازیگرانی مثل اکبر مشکین، ثریا قاسمی، لیلا بهاران، علی نراقی، پرتو نوریالا، محمد علی سپانلو، مهری مهرنیا و منوچهر آتشی در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی به همین نام ساخته شده. در این فیلم کارگردان موضوعهای فرعی را که حول محور اصلی و به منظور تقویت پیام آن قرار گرفته یا حوادثی را که بیانگر ماهیت برخی از شخصیت هاست حذف کرده و توجه خود را فقط به موضوع اصلی معطوف کرده، یعنی فساد خانواده سرهنگ و رابطه عشقی او با منیژه. چندین فصل کتاب بنابر هدف کارگردان حذف شده یا تغییر کرده است. از آغاز داستان شناسنامه مشخص خاصی از منیژه داده نمی شود. از تعلقات و خصوصیات او بحثی به میان نمی آید و فقط سرهنگ است که مورد اعتنای نویسنده قرار می گیرد. اشاره به منیژه کوتاه و فقط از طریق گفتگو است. او موجودی مطیع، آرام و بی اراده معرفی می شود. نویسنده از طریق شرح حالات و نحوه تفکر و مشغولیات ذهنی منیژه کمتر زمینه‌ای برای شناخت احساسات واقعی و دنیای ذهنی او فراهم میکند. به طور کلی شخصیت منیژه گنگ و ناشناخته در فیلم باقی میماند. آدمها در این داستان به جز اعضای اصلی خانواده سرهنگ بینام و نشان هستند و به وسیله یکی از مشخصات ظاهری نامگذاری و معرفی میشن، مثل مرد جوان و مرد چشمابی. نویسنده از تمام عناصر از جمله بینام بودن آنها استفاده کرده تا بی‌هویتی آدمهای روبه زوال را القا کند. در فیلم تقریبا تقریباً همه به جز منیژه بیکم و کاست تصویر شدن. ملیحه و محلقه از لحاظ اخلاقی در یک سطح هستند، اما ملیحه از خواهرش به مراتب بهتر است و دومین کسی است که دوربین بر چهره اندوهگینش مکس‌های طولانی می‌کند. او سرانجام به دلیل رفتارهای متظاهرانه دوستانش خودکشی می‌کند. محلقه در داستان و فیلم تقریباً یکسان تصویر می‌شود. در سراب لذت‌های کاذب و زندگی بر وفق مرادش می‌چرخد. شخصیت سرهنگ پرورده‌تر از دیگران نمایش داده شده است. اکبر مشکین در این نقش به خوبی از عهده نمایش سرگردانی و انزوای روحی چنین آدمی برآمده. او پدری است که علاقه وافری به دختران خود دارد، اما به علت سالها دوری با زندگی آنها تا حدودی نامانوس است. فیلم آرامش در حضور دیگران نمونه موفقی از داستانهایی است که کارگردان آن با برداشت آزاد خود اثری ماندگارتر از مأخذ خود کتاب ساعدی خلق کرده. این ماندگاری بیش از هر چیز مرهون شخصیت پردازی و صمیمیت کارگردان است. شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. جایی نرید، با ما باشید در ادامه برنامه گفتگوی من با آقای امیر حسین الله دادی، آهنگساز و مدرس موسیقی رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای اللهدادی نازنین، امیدوارم که خوب و خوش باشین و در سلامتی کامل. خیلی خوشحالم که امروز یک بار دیگه در برنامه ضرب‌آهنگ مهمان ما هستید و ما فرصت این رو داریم که از دانش و اطلاعات شما استفاده کنیم. ممنونم که وقتتون رو یک بار دیگه به ما اختصاص دادین. من که برای گفتگو با شما بسیار هیجان دارم و خیلی هم خوشحالم، مطمئنم گفتگوی خیلی جذابی در پیش داریم. اگر سلام و احوالپرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار خوشحال هستم که این افتخار رو دارم بار دیگری مهمان برنامه شما باشم و صحبت بکنیم راجع به یکی از میشه گفتش که شاهکارهای موسیقی ایران، چه از حیث فیلم و چه از حیث موسیقی. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون، حضورتون باعث افتخار ماه و واقعا هم همین جور که اشاره کردید امروز درباره فیلم و موسیقی بسیار مهم و برجسته و ماندگاری صحبت میکنیم. اگر موافقید بریم سراغ گفتگومون. بحث رو با یه سوال کلی شروع کنیم. با توجه به اینکه آقای هرمز فرحت رو مدتی هست از دست دادیم، بد نیست که مروری کنیم به جایگاه آقای فرحت و اهمیتشون در تاریخ معاصر ایران و تاریخ سینما.
بله، امسال دقیقاً تابستون بود که ما جناب هرمز فرحت، آهنگساز بزرگ مملکتمون، رو متاسفانه از دست دادیم در مرداد ماه. ایشون از میشه گفتش که بزرگترین آهنگسازان، حالا قبل از حتی آهنگساز موسیقیدان، از بزرگترین موسیقیدانان، آهنگسازها و موسیقی شناسها بودن و هم آثار آهنگسازی بسیار زیادی از ایشون به جای مونده و هم مقالات و کتب بسیار زیادی در زمینه موسیقی شناسی و حالا همینطور تعدادی هم موسیقی فیلم که بررسی خواهیم کرد هر کدوم رو. من راجع به ایشون خیلی مختصر هستم بخوام بهتون بگم. جناب فرحت متولد 18 مرداد ماه 1307 در تهران هستند. ایشون تحصیلات موسیقیشون رو به طور کامل در امریکا گذروندن، چه در مقطع لیسانس موسیقی که در دانشگاه UCLA بودن، چه در مقطع فوق لیسانس در کالیفرنیا، و در واقع آهنگسازیشون رو با داریوس میلو، از آهنگسازان به نام موسیقی معاصر، آهنگساز فرانسوی، با ایشون گذروندن و دکترای موسیقی شناسیشون رو هم ایشون در همون امریکا دریافت کردن و یک بازه حدود سال فکر میکنم 50 تا 57 به واسطه یک بورس تحصیلی که از امریکا دریافت میکنن میان به ایران برای انجام یک سری کارهای پژوهشی و اینها و در همون تایم هم در واقع چندی مسئولیت مهم رو دارن. رئیس دپارتمان موسیقی دانشکده هنرهای زیبا هستند، رئیس شورای موسیقی رادیو تلویزیون ملی، عرض به حضورتون که مدیریت بخش موسیقی جشن هنر شیراز رو بر عهده دارن، معاون آموزشی دانشگاه فارابی هستند و از این دست فعالیت‌های مدیریتی هم در رزومه ایشون دیده میشه که در واقع بعد از انقلاب از سال 58 دیگه ایشون کوچ میکنن به ایرلند و اونجا ساکن میشن برای کار و زندگیشون و در کالج ترینیتی دوبلین مشغول به کار میشن و تا موقع مرگشون هم همونجا مشغول بودن در ایرلند. آثار بسیار زیادی از ایشون هست. حالا چیزایی که من یادم میاد، کنسرت فلوت، کنسرت کلارینت، عرض به حضور شما که 6 تا کوارتت زهی، 3 تا تریوی بادی، بعد کنسرت گروسو، تما واریاسیون برای ارکستر، مجموعه های آوازی برای آواز و ارکستر، مثلا برای اشعار سعدی و اینها، رابسودی مازندرانی، اینا حالا قطعه هایی هست که بخشی از در واقع قطعاتی هست که ایشون کار کردن. و علاوه بر این خب همون جورم که میدونیم ایشون آهنگسازی 5 اثر از موسیقی فیلم رو بر عهده داشتند در همون بازه قبل از انقلاب، حالا به بعضی تعابیر 6 اثر، به بعضی تعابیر 5 اثر که حالا عرض خواهم کرد. و تاثیرگذاری ایشون چه در موسیقی معاصر ما به صورت موسیقی محض و چه در موسیقی فیلم، میتونم بگم که تاثیرگذاری بسیار زیادی بوده. ایشون از در واقع اساتید بسیار ارزنده موسیقی بودن برای ما و به هیچ عنوان نمیشه حضور و تاثیر بسیار پررنگ ایشون رو انکار کرد، چه در عرصه موسیقی فیلم و چه در عرصه موسیقی محض.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. واقعا صحبت کردن راجع به چنین اساتیدی در این تایم کوتاه خیلی مشکله، ولی ممنون که تمام نکات مهم رو در اختیار ما گذاشتین. بریم جلوتر که بیشتر بپردازیم به آثار آقای فرهاد، به خصوص موسیقی این فیلم. دادی، میدونیم آقای فرهاد در کارنامه کاریش برای 6 فیلم موسیقی ساخته که هر 6 فیلم هم از آثار بسیار مهم سینما هستند. ابتدا ازتون میخوام در کل درباره این 6 فیلم و جایگاه آرامش در حضور دیگران بهمون بگین.
بله، عرض به حضورتون همون جور که عرض کردم، جناب فرهاد در واقع حالا در منابع ما میبینیم که 6 موسیقی فیلم براشون نوشته شده، اما خودشون ایشون بر این باور هستن که 5 موسیقی فیلم کار کردن. حالا عرض میکنم که چگونه. اولا که ایشون کارگردانانی که باهاشون کار کردن کارگردانهایی بودن که به نوعی سردمداران اون موج نوعی سینمای ایران به حساب میان، مثل فرخ غفاری، مثل داریوش مهرجویی، مثل ناصر تقوایی و اینها. در واقع با این کارگردانها کار کردن و آثار سینمایی بسیار قوی رو آهنگسازی کردن در دوره‌ای که مشغول به کار موسیقی فیلم بودن. اما خب در موسیقی فیلم بسیار کمکار بودن ایشون، همین تعداد موسیقی فیلم رو کار کردن، چون خودشون هم عملاً اذعان میکنن که آهنگساز موسیقی فیلم نیستن به هیچ عنوان و موسیقی رو به صورت موسیقی محض نگاه میکنن و اون بعد ماجرا براشون خیلی ارزشمند هست. اما به هر حال در این دوره تعداد موسیقی فیلم رو هم کار کردن. حالا اون قضیه 5 تا و 6 تا به این صورته که اولین فیلمی که ایشون موسیقیش رو کار کردن فیلمی از تحت عنوان جنوب شهر از فرخ غفاری که اولین فیلم بلند فرخ غفاری هم هست، سال 37 ساخته میشه، که آقای فرهاد خودشون اصلا در مصاحبه ها میگن که قبول ندارن که آهنگساز موسیقی این فیلم هستند. در واقع میگن که یک تعدادی تم فقط از نوازنده های ایرانی گرفتن و جمع و جور کردن و گذاشتن توی این فیلم، به عنوان پروسه آهنگسازی نمیپذیرن. اگر این اثر رو فاکتور بگیریم 5 تا کار دیگه میمونه. کار بعدی فیلم گاو که دیگه بسیار شناخته شده است برای ایران و جهان. دومین فیلم بلند داریوش مهرجویی هست فیلم گاو که در سال 48 ساخته میشه. اولین فیلم مهرجویی همونجور که میدونیم الماس 33 هست، سال 46 ساخته میشه و موسیقی اون رو مرتضی حنانه میسازه. اما گاو دومین فیلم بلند مهرجویی است با موسیقی هرمز فرحت. اثر بعدی آقای هالو هست، اون هم باز کار داروش مهرجویی هست در سال 49. کار بعدی همون کاری است که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد، آرامش در حضور دیگران، اولین فیلم بلند ناصر تقوایی هست که ساخت این فیلم سال 49 هست. اما این فیلم دقیقاً چند روز بعد از اجرا به یک توقیف 4 ساله میره و در واقع در سال 52 دوباره اکران عمومی میشه و باز هم دیگه به در واقع میشه گفت که توقیف همیشگی میره این فیلم و برای همیشه از صحنه سینما برداشته میشه، که حالا عرض خواهم کرد. فیلم بعدی صادق کرده هست که اون هم باز از ناصر تقوایی است، سال 51، و آخرین فیلم هم پستچی با داریوش مهرجویی، اون هم در سال 51، که پستچی هم خب از فیلم‌های بسیار معتبر سینمای موج نو ایران هستش. راجب خود آرامش در حضور دیگران هم بخوام بگم، این فیلم عرض کردم ساخته سال 49 هست که به خاطر حالا مسائل سیاسی که در فیلم اتفاق میفته اصلا اجازه در واقع اکران عمومی به اون شکل پیدا نمی کنه. 4 سال در توقیف میمونه، سال 52 دوباره اکران میشه و بعد از مدت کوتاهی اکران به خاطر اعتراضات گسترده‌ای که جامعه پرستاری میکنن به پخش این فیلم، به طور کلی این فیلم مثلا از میان برداشته میشه. فیلم نامه متعلق به خود ناصر تقوایی هست، البته با اقتباس از یک داستان تحت همین عنوان، یعنی آرامش در حضور دیگران از غلام حسین ساعدی، که این آرامش در حضور دیگران یک داستان از یک مجموعه داستان هست تحت عنوان واهمه های بینامونشان از جناب ساعدی.
بله دقیقا همینجور که شما هم گفتین، درباره موسیقی گاو هم که ما صحبت میکردیم به این نکته اشاره کردیم که برای موسیقی جنوب شهر یه سری ابهام هایی وجود داره که آیا برای این موسیقی آهنگسازی کردن آقای فرهاد یا نه همینجور که شما گفتین تم هایی رو برداشتن و در این موسیقی استفاده کردن. نظر شما آقای فرهاد سعی کرده موسیقی این فیلم رو با توجه به درون مایه فیلم بسازه یا اینکه نسبت به ریتم بصری موسیقی فیلم رو جلو برده؟
در پاسخ به این سوال، حالا خیلی قویاً نه، ولی میتونم بگم که واقعاً بیشتر به نظر من با توجه به اون درون مایه فیلم موسیقی ساخته شده تا اینکه صرفاً بخواد حالا به قول شما بولد بکنه اون ریتم بصری رو. داره همچین صحنه‌هایی فیلم، مثلا تا جایی که من یادم میاد مثلا توی صحنه‌ای که سرهنگ گلدون رو به سمت در واقع اون خانومی که میخواد سر مرغ رو ببره داره بهش آب میده پرتاب میکنه، یا توی صحنه‌های دیگه‌ای که ما به هر حال یک جوش و خروشی و یک تندی ریتمی داریم در فیلم میبینیم، بله اینجاها همراه شده. اما به صورت کلی من اینجور میبینم که ما از ابتدا تا انتهای فیلم به صورت کلی یک فضا رو جاری و ساری میبینیم، که حالا این تم کلی تغییر میکنه گاهی بنا به اقتضای آنچه که داره اتفاق میفته در فیلم، اما اینطور نیست که بخوایم بگیم که موسیقی صرفاً در خدمت صحنه های فیلم و اتفاقات بصری هست. نه، موسیقی بیشتر واقعاً به زعم من بیان کننده اون کشمکش ها و اون فعل و انفعالاتی است که در ذهن آدم های اون خونه به نوعی داره میگذره، به ویژه حالا اون کاراکتر اصلی که حداقل در شروع ما باهاش سر و کار داریم، سرهنگ، و بعد هم همسر ایشون. بیشتر به نظر میاد که این اتفاقات رو داره نشون میده و بولد میکنه.
بله دقیقا برداشت منم از موسیقی این فیلم همینطوره، انگار در جاهایی که حالا خب خیلی اون ریتم بصری مهمه خب موسیقی همراه شده، ولی در خیلی از بخش ها واقعا انگار موسیقی به لایه های درونی شخصیت ها میپردازه و اونها رو روایت میکنه تا اینکه بخواد اون صحنه و اون حالی که درون صحنه هست رو روایت کنه. به نظرم بیشتر درونی شخصیت هاست.
چکارش میکنی؟
دارن بهش آب میدن بکنم.
چی گفته بهشان؟
خدا و پیغمبر گفتن آقا پیش از کشتن ثواب داره.
تو خجالت نمیکشی از قول خدا و پیغمبر؟ دروغ میگی؟
ما در در یه برنامه دیگه درباره موسیقی فیلم گاو گپ زدیم. این دو تجربه آقای فرهاد کاملا با هم متفاوتن. انگار موسیقی گاو یه تجربه بیشتر در آثارشون محسوب میشه و موسیقی آرامش در حضور دیگران انگار به سلایق شخصی آقای فرهاد نزدیکتره. آیا این برداشت من درسته؟
خب ببینید، برای جواب این سوال، البته تا حدی به سوال قبلی هم مرتبط هست، یعنی نقش و جایگاه در واقع موسیقی فیلم آرامش در حضور دیگران در بین دیگر آثار، برای جواب بهتر اصولا به این سوال، من بهتره که یک نگاه خیلی اجمالی و سردستی بکنم به موسیقی فیلم هایی که هرمز فرهاد ساخته. ببینید، شما گاو رو که نگاه میکنید از همون تیتراژ کاملا با یک اثر آوانگارد مواجه هستید، چه تیتراژ کار و چه موسیقی که روی تیتراژ هست. آنسامبلی که موسیقی رو داره در واقع تشکیل میده و به وجودش میاره، تنبک، سنتور و فلوت هست. یعنی یک همنشینی که به نظر یک مقدار عجیب هم میاد از لحاظ رنگ صوتی. تمهایی که نواخته میشه اغلب تمهای نزدیک به موسیقی ایرانی هست، اما خود این همنشینی باز هم نوید یک انگار کار تجربی تر و اکسپریمنتال تر رو میده در موسیقی گاف. توی موسیقی آقای حالو شما ساز ایرانی به این وضوح نمیبینید، ولی سازهای ذهی میبینید، باز هم فلوت، که فلوت احساس میکنم ساز مورد علاقه هرمز فرهاد هست چون در اکثر کارها داره این ساز رو. کلارینت هست، فاگوت هست، بادیهای چوبی، ویولونسل هست. توی آقای حالو باز هم تم ایرانی دیده میشه، هم تمهای برگرفته از موسیقی ایرانی، به خصوص حالا تو اون قسمتی که تم عروسی هست و فلان هست و اینها، و هم ریتم‌های ایرانی، یعنی ریتم‌هایی که مختص موسیقی ایرانی هست در ذات این موسیقی وجود داره. پستچی، خب اون هم باز به نسبت اینها میشه گفتش که یک فیلم بازم آوانگارد هست. اونجا هم ما کاملا وضوح وجود سنتور رو میبینیم، حالا نحوه استفاده شاید مقدار متفاوت هست با آنچه که در فیلم گاف بوده، اما سنتور به عنوان یک ساز ایرانی باز همینجا حضور داره. از یک تأثیرات خاصی از پیانو استفاده شده، سازهای ذهی هستند، فاگوت هست مثلا. توی صادق کرده فلوت باز وجود داره، پیانو هست، سازهای ذهی هست، تم ایرانی باز ما در صادق کرده داریم. یعنی من میخوام بگم که توی هر چهارتای این فیلم ها یا ما حضور ساز ایرانی رو داریم یا تماتیزمه موسیقی ایرانی، حالا به هر شکلی. و بسیار جالبه که توی آرامش در حضور دیگران به طرز خیلی جالبی ما از این فضا کلن فاصله میگیریم. یعنی آرامش در حضور دیگران من احساس میکنم که خیلی به سلایق شخصی خود آهنگساز در مقوله آهنگسازی جدا از آهنگسازی موسیقی فیلم نزدیکه، همون جور که در واقع هرمز فرهاد موتیو مطرح میکنه، تم مطرح میکنه، شروع میکنه دیولپمان کردن. موسیقیش یک بیان در یک جاهایی مثل فضای تونال آزاد داره، نوتای آلتره و کمیت کروماتیزم که در جاهایی بیشتر هست، در جاهایی کمتر هست، حتی یک فضایی که یک مقدار یه تنه به موسیقی مودال هم میزنه. در واقع این احساس میکنم خیلی نزدیکتر هست به سلیقه شخصی هرمز فرهاد موسیقی فیلم آرامش در حضور دیگران. نمیتونم بگم اینجا تم ایرانی اصلا موجود نیست، نه، به هر حال یه مقدار فضای موسیقی مودال هست، یک بافت اغلب کنترپوانتیک که از موسیقی مودال بیشتر داره تغذیه میکنه. و خب حالا به هر حال همین موسیقی مودال هم تا حدی فضا رو میتواند نزدیک بکند به فضای موسیقی ایرانی، اما نه به اون وضوحی که در اون چهار تا فیلم دیگه ما میبینیم.
بله دقیقا، انگار این موسیقی بیشتر بیانگر تفکر شخصی آقای فرهاد هستش، یعنی بیانگر اون تفکری که ما در موسیقی محض ایشون میشنویم. تا حدودی بله میشه موسیقی ایرانی رو شنید، ولی خب انگار دورتره از اون چند تا فیلم که شما هم اسم بردین از موسیقی ایرانی. Thank you. از انتخاب‌های آقای فرحت برای این موسیقی بهمون بگید. آیا برای ساخت این موسیقی از موتیف خاصی استفاده کردن و اونو بست و گسترش دادن، یا اینکه روش دیگه‌ای در آهنگسازی داشتن؟
خب بخوام راجع به آهنگسازی هرمز فرحت صحبت بکنم توی این فیلم، ببین از همون تیتراژ که ما شروع بکنیم، یک همنشینی فلوت و سازهای زهی رو داریم. توی همون شروع تیتراژ ما یک ریتم دوتایی رو داریم، ریتمی که تا حدی شبیه مارش هست، و جلوتر که توی فیلم میبینیم صحنه ای رو که انگار در واقع سرهنگ داره از صف سربازها در ذهن خودش بازدید میکنه، اونجا مارش رو به وضوح میشنویم. اما این ریتم دوتایی که جاهای دیگری از فیلم هم شنیده میشه و مارش ماننده یکی از آیتم ها هست. یه سری الگوهای ستایی تریوله داریم که جاهایی که فضای سیالتری لازم هست، معمولا مثلا اونجایی که یکی از اون خواهرها داره چرخ میزنه و خوشحاله که بهش گفته شده که قراره بره ماه عسل، همون صحنه که در اتاق رو باز میکنه و با جسد خواهرش مواجه میشه، اون الگوی تریوله اونجا هم مثلا داره کار میکنه. که تمام اینا میخوام بگم تو تیتراژ هستن، یعنی داخل تیتراژ تمام این اتفاقاتی که بعدن ما در موسیقی فیلم هم میشنویم توی تیتراژ وجود داره. از لحاظ فضای مودال عرض کردم یه فضای تونال آزاد حاکمه که بار کروماتیسم هم توش غالب هست، گاهی میاد و میره، و حالا چه تونال آزاد اسمشو بذاریم چه اینکه گاهی در واقع همونجور که عرض کردم سر به موسیقی مودال هم میزنه. تمی که مطرح میشه در شروع در تیتراژ، در کل فیلم تأثیر تم رو ما میشنویم. حالا گاهی تغییرات جزئی در تم ایجاد میشه به مناسبت صحنه خاصی که قراره نمایش داده بشه و موسیقی روش سوار بشه، اما بله کل اثر میشه گفتش که از یک تم واحد پیروی میکنه. موسیقی کار به هیچ عنوان موسیقی شلخته‌ای نیست، یعنی موسیقی کاملا یک دسته و کاملا مشخصه که این کار رو یک آهنگساز انجام داده، نه صرفا کسی که برای فیلم موسیقی میسازه. حالا اینها با هم تفاوت داره. کاملا تسلط آهنگساز از لحاظ فرمال به کل اثر و به موسیقی که برای قسمت‌های مختلف داره میسازه کاملا واضح و آشکار هست. گاهی اوقات این تمها رو میاد به سازهای سولو میده، مثلا یکی دو جا این شنیده میشه که وقتی که ما با تنهایی سرهنگ و اون پیکرش مواجه میشیم، تم میفته دست ویولونسل به صورت سولو، یا گاهی نمیتونم بگم 100% اینو بعد از خود آهنگساز پرسید، ولی گاهی برای من فلوت تجسم شخصیت همسر سرهنگ هست که گاهی اوقات در واقع تم دست اون میفته، و جاهای دیگه ترکیبی از اینها هست. جاهای دیگری هم هست که در واقع از موسیقی استفاده شده که در واقع توسط هرمز فرحت ساخته نشده. مثلا اون صحنه‌ای که همسر و دختر سرهنگ تو اتاق دارن با هم صحبت میکنن اوایل فیلم هست و صدای صفحه گرامافون، یک موزیک غیر ایرانی از بیرون داره میاد، خب معمولا اینجاها دقیقاً خواسته اون فضای مدرن جامعه ایران، یعنی بخش مدرن جامعه ایران رو به تصویر بکشه. همین توی موزیکی که توی ماشین پلی میشه، یا موزیکی که در سرتاسر طول اون مهمونی که اون شب هست در واقع داره پخش میشه، تمام اینها انگار یک نقبی داره میزنه به اون سویه مدرن جامعه ایرانی در اون روزها. از طرفی جاهایی هم هست که موسیقی وجود نداره و از صداهای محیطی کاملا بهره موسیقایی جسته شده. مثلا به عنوان مثال صحنه‌ای که توی آسایشگاه روانی هستیم، میبینیم صدای کلاغ‌ها چقدر بولد هست و چه فضایی رو داره توصیف میکنه، یا صحنه دیگری که همسر سرهنگ بازم همون اوایل فیلم توی بالکن نشسته به روبرو داره نگاه میکنه و صندلیش رو داره تکون میده، این قژ و قژ صندلی همراه حالا با زنگ در و اتفاقات دیگری که میفته، اینها میشه گفتش که اون قسمت هایی هستن که موسیقی خاصی ساخته نشده و از صداهای محیطی استفاده شده. یا مثلا دو تا صحنه هست که سرهنگ در حال پیاده روی هست بیرون، یه بار از در واقع انگار از اون میله هایی که توی خیابون نصب هست، انگار اونها رو داره به عنوان سرباز میبینه و ازشون بازدید میکنه، اونجا یک مارش، کاملا یک مارش شنیده میشه. و در قسمت دوم هم که انگار از پشت از جلوی درخت ها داره رد میشه و از جلوی تصویر هی درخت 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 میاد، انگار سرهنگ داره این درخت ها رو به مثابه یک سری سرباز نگاه میکنه. اونجا هم در واقع ما صرفا یک ریتمی رو میشنویم که با سایدرام داره زده میشه، کاملا موزیک حالت نمیشه گفتش که مذهبی به خودش میگیره. جاهای دیگر هم مثلا گاهی اوقات صدای خنده هایی میشه گفت که مثلا یک صحنه ای که ما انتظار داریم که اینجا موسیقی بیاد، موسیقی وجود نداره، صرفا یک میشه گفتش که صدای خنده بلندی اون قسمت رو پوشش میده. به این شکل در هر صورت میخوام بگم که توی موسیقی این فیلم همه جور تمهیدی اندیشیده شده برای اینکه هم تماتیزم موسیقی برقرار بمونه و موسیقی از لحاظ فرمال حتی اگر بخواد جدا از فیلم هم شنیده بشه بتواند که معنی دار باشد، و هم تمهیداتی اندیشیده شده که جاهای موسیقی نباشه یا به شکل دیگه باشه. یا مثلا این نکته جالبیه، یادم نره بگم که توی چند تا آهنگسازی دیگر هم از هرمز فرهد که مثلا من برای پستچین رو یادم میاد، دقیقاً در صحنه‌ای که ما با قتل یا مثلا با یک جسدی مواجه میشیم موسیقی قطع میشه. یعنی نبود موسیقی و گرفتن موسیقی از صحنه هست که اتفاقا اون صحنه رو برجسته میکنه. تو این فیلم هم دقیقاً اشاره کردم، یکی از خواهرها شروع میکنه به چرخ زدن، خوشحاله، در اتاق رو باز میکنه که خبر خوبی رو به خواهرش بده و اونجا دقیقاً جنازه خواهرش رو میبینه که خودکشی کرده و مثلا خون را افتاده رو تخت و رو زمین و اینها، دقیقاً توی اون لحظه موسیقی قطع میشه. این تمهیدی است که حالا چه پیشنهاد از طرف کارگردان هست یا آهنگساز، در هر صورت در کارهای فرهد دیده میشه و بسیار هم جالب است.
آیا موسیقی همراه شخصیت سرهنگ پیش میره و سعی میکنه درونیات به هم ریخته اون رو بیان کنه؟
ببینید، من خیلی بر این باور نیستم، هرچند که اصلا من همیشه میگم این مدل سوالا رو خیلی بهتره که از حالا در صورتی که آهنگساز در قید حیات باشه از خودش پرسید، چون واقعا ما نمیدونیم که چقدر آهنگساز فکر کرده به این موضوعات یا فکر نکرده، تعمدی یا غیر تعمدی، هیچ کدومش معلوم نیست. ما به هر حال برداشتمون رو داریم میگیم و نمیتونیم که یک اشراف 100% به موضوع داشته باشیم، اما من خیلی این رو احساس نمیکنم که بخوایم بگیم که موسیقی لزوماً با آنچه که درون سرهنگ میگذره پیش میره. بله، صحنه هایی هست، مثلا شما اون صحنه ای که سرهنگ رو از خونه میبرن به سمت اون آسایشگاه روانی، اصلا در طول مسیر ما باز اون ویولونسل تنها رو میشنویم، همون چیزی که قبلتر در فیلم جایی که سرهنگ روی تخت خوابیده بود میشنویم همین اتفاق رو. و اینکه بله، توی اون قسمتی که در واقع اینها وارد آسایشگاه میشن و حالا لباسهای سرهنگ رو دارن عوض میکنن و همسرش داره باهاش صحبت میکنه و اینا، بله، یه باری از باز میشه گفت همون کروماتیزم رو میبینیم که وجود داره و یک مقدار شاید داره ذهن مثلا پیچیده سرهنگ و اتفاقاتی که توش میفته رو نشون میده. ولی این که ما بخوایم یک خط سیر کاملا مشخص از اول فیلم داشته باشیم، بگیم در شروع فیلم مثلا تم ما دارای این فاکتورهای سادگی بوده و حالا به مرور تبدیل میشود به این فاکتورهای پیچیدگی، نه، من واقعا همچین چیزی رو نمیشنوم، چون معمولا موسیقی خیلی یک دست داره پیش میره. حالا جاهایی که تمپو بالاتر هست، در واقع ریتم مهیج‌تر هست یا پایین‌تر هست، فضای در واقع یک مقدار آروم‌تر و تغزلی‌تری هست، درسته که این تفاوت رو میبینیم، ولی این تفاوت خیلی در تماتیزم آشکار نیست به نظر من. و بازم تاکید میکنم بسیار جالبه که تمام این تغییرات به صورت بسیار موجز و خلاصه شده در تیتراژ ابتدایی فیلم هست و میشه کاملا شنیدشون.
بله دقیقا، منم به خاطر همین سکانس هایی که شما ازش نام بردین و چند جای دیگه که وجود داره که خیلی ما این درونیات سرهنگ رو حتی بدون دیالوگ با موسیقی میشنویم، برای این بیشتر برام سوال شده بود.
Thank you.
سرهنگ شخصیت‌های پیچیده‌ای دارن و در انتهای داستان یکی از اونها که خودکشی می‌کنه و دیگری هم نمی‌دونه چه آینده‌ای در انتظارش هست. آیا موسیقی آقای فرهاد چنین روندی رو طی می‌کنه و به نابودی و سردرگمی می‌رسه؟
در پاسخ این سوال شما هم بازم به زعم من خیر. این اتفاق نمیفته. جواب این سوال هم تا حدی شبیه به جواب سوال قبلی هست، چون موسیقی یک دسته و میتونیم این رو بگیم که از ابتدا تا به انتها شاید کل فضای موسیقی ما رو جای خاصی نمی نشونه، به خاطر همون ویژگی تا حدی تونال آزاد بودن و همون تنه زدن هایی به موسیقی مدال و اینکه شما گاهی پیدا کردن مرکز ثقل فرکانسی به عنوان نوتی که شما نوت خاتمه در نظر بگیری و با نشستن روی اون نوت خاتمه احساس خوب، احساس اختتام، احساس جمع و جور شدن به دست بده، نمیگم در این فیلم وجود نداره ولی خیلی هم پررنگ نیست به خاطر کیفیت هایی که گفتم. شاید از این بابت بتوان که میزانی از حالا سردرگمی و این چیزها رو ربط داد به ماجرای فیلم و موسیقی، اما من خیلی بر این باور نیستم که آهنگساز با این ذهنیت پیش رفته باشه. به صورت کلی عرض کردم من خیلی مسیر موسیقی رو با مسیر کلی فیلم که حالا به چه سمت و سوی می رود خیلی همسان نمی بینم، بلکه در واقع بیشتر با اون درون مایه و جان مایه اصلی فیلم. و اون جان مایه چیه؟ خب میشه دید به وضوح تو این فیلم داره تصویری از جامعه ایران رو ارائه میده که نیم سنتی و نیم مدرن و یک سرگشتگی عجیبی توی این فضا که مشخص نیست چیه. اینا توی قسمت‌های مختلف به فیلم کاملا عیان هست، یعنی سرهنگ بازنشسته‌ای که با اون دید و تفکر سنتی همچنان داره زیست میکنه و از خودش راضی نیست، از زندگی خودش راضی نیست، همچنین آدم‌های این ور هستن که با جامعه مدرن دارن میرن جلو و اینها هم راضی نیستن. منوچهر آتشی شاعر بزرگ که توی این فیلم هم نقش بازی میکنه، ما خیلی جالبه میبینیم که آتشی در نهایت توی همون آسایشگاهی که داره بستری میشه که سرهنگ داره بستری میشه و همون آدمی که توی اون در واقع ماشین رو که میبرن بیرون میاد و سرک میکشه تو اون تاریکی اون بیابونی که بیرون هست توی ماشین و یکی از این خواهرها رو میترسونه و میگه شما زن منو ندیدید، من دنبال زنم دارم میگردم، اونم تو همین آسایشگاهه. یعنی کلن فضای فیلم داره انگار روایت میکنه از یک به هم ریختگی که از لحاظ فرهنگی در اون جامعه اون روز وجود داشته و انگار هیچ کس از جایگاهی که داره راضی نیست به هیچ عنوان. و این خب بله، این فضای سرگشتگی کاملا در موسیقی برای من حداقل کاملا واضحه و جالب اونجاهایی هم که میگم یک تنه خیلی کوچیک به موسیقی ایرانی میزنه و طبع مدال بودن جنس موسیقی، دقیقا به خاطر همینه، انگار که میخوایم ایرانی بشنویم ولی نمیشنویم، میریم به یه سمت دیگه، دوباره میخوایم بشنویم، نه دوباره میریم به یه سمت دیگه. این ذهنیت کلی فیلم به صورت کامل به زعم بنده در موسیقی نمایانه و به بهترین شکل ممکن در اومده. اما اینکه بخوایم پیگیری کنیم که آیا خط سیر موسیقی با خط سیر فیلم آنچه که به صورت کلی داره طی میشه و اتفاقاتی که میفته همگون هست، من کمتر بر این باور هستم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای اللهدادی عزیز، مرسی که در کنارمون بودین. اگر نکته‌ای نمونده ما دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. واقعا هر دفعه‌ای که با شما برنامه دارم نکات جذاب و شنیدنی رو بهش اشاره می‌کنید و من که واقعا لذت می‌برم، مطمئنم شنوندگانمون هم همینطور.
بسیار ممنون هستم و بسیار خوشحال از اینکه موقعیت مجددی دست داد برای اینکه بتونم توی برنامه ضرباهنگ حضور داشته باشم. باعث افتخار من هست همکاری با شما و امیدوارم که بتونم در برنامه‌های آتی هم عمری باقی باشه و توانی باقی باشه که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خوب باشید.
من از شما ممنونم. امیدوارم که واقعا از دست ما خسته نشین. ما که باعث افتخارمونه و امیدوارم که ما فرصت این رو داشته باشیم که شما رو باز هم در کنار خودمون داشته باشیم و استفاده کنیم از وجود نازنینتون و انرژی بسیار خوبتون. مرسی از همراهیتون. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز برنامه ضرباهنگ، به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات تک تک شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی کنید. در ضمن این رو هم بگم، روایت و تحلیل فیلم آرامش در حضور دیگران در پادکست سینما خاطره رادیو سویلا موجود و قابل دسترسیه. اگر تا الان فرصت نکردید این فیلم رو بشنوید، حتما به سراغ شنیدنش برید. ممنون که در یک برنامه دیگه در کنار ما بودید. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و آخر هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه. تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بهترین آرزوها رو براتون دارم. دوستتون داریم. تا چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.